بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبيعتاً علم وآگاهي ارزش والایی در حیات انسان داره، در دین ما نزد پروردگار برای مقرب شدن به خداوند متعال همواره علم، دانایی نیاز هست و پیامبران الهی بسیاری از اوقات وقتشون رو صرف کردن تا با جهل مبارزه بکنن. با همه ارزشی که میشه برای علم قائل شد، ولی علم به تنهایی کافی نیست. نه تنها علم به تنهایی کافی نیست، ما به یک مفهوم دیگری، به یک مقوله دیگری هم نیازمندیم که هرچند مرتبط با علم هست ولی خود علم نیست. اگر اون مفهوم مورد نیاز و ضروری تر از علم وجود نداشته باشه، علم فایده نخواهد داشت بلکه ضرر هم خواهد داشت. اون مفهوم، اون دارایی بالاتر از علم، عقل. اولین چیزی که خدا آفرید، اگر کسی عقل داشته باشه سراغ علم میره. اگر کسی عقل داشته باشه از اندک علم خودش بیشترین استفاده رو خواهد کرد. اگر کسی عقل داشته باشه از علم درست استفاده میکنه، به نتایج خوب میرسه، علم رو پیشرفت میده، تولید علم میکنه. اما اگر کسی عقل نداشته باشه، جدا از این که به علمش عمل نمیکنه، از علم خوب بهره برداری نمیکنه، در مقام تحصیل علم سراغ علم مفید نمیره. وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. آدم های عاقل اینجوری هستن که گوش خودشون رو وقف میکنن برای دانایی مفید. وبگردی و ولگردی در اینترنت و شبکه های خبری برای سرگرم شدن به اخبار جذاب، این یکی از نشانه های بیعقلیه. آدم عاقل میخوای یه خبر جالب بهش بگی، میگه که من خبر جالب نمیخوام، اگه مفیده برام بگو، الان موقع سرگرم شدن من نیست. آدم عاقل میدونه اگر خیلی دنبال خبرهای جالب باشه آدم نادانی بار میاد، یعنی اگه من بخوام تعبیر دقیق به کار ببرم خرفت میشه. روانشناسا میگن کسانی که تلویزیون زیاد نگاه میکنن، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیاد نگاه میکنن، اینا بعد از یه مدتی خرفت میشن، یعنی خیلی چیزای واضح و دیگه نمیفهمن، قدرت تفکرشون رو از دست میدن. آدمی که عاقل باشه از علم استفاده میکنه، ولی آدمی که عاقل نباشه خود این دانایی ها موجب گمراهیش میشه. شما پیش یه بی سوادی که هیچی بلد نیست، حتی سواد خوندن و نوشتن بلد نیست، وقت نکرده، همیشه تو بیابون بوده، چوپانی میکرده مثلا، حالا اینکه همه چوپان ها بی سواد باشن، او یه چوپان فعالی بوده که وقت نکرده تحصیل علم بکنه، با او زندگی کنی لطمه نمیخوری یا کمتر لطمه میخوری تا با یه کسی که خیلی باسواده، خیلی باسواد در دانشگاه و حوزه فرقی نمیکنه ولی عاقل نیست. آدمی که عاقل نیست و علم زیاد داره، این خیلی مضره برای دیگران. هر کی میخواد هدایتش بکنه، از اشتباه در بیاردش، با علم زبان توجیهگری داره، دیگران رو طرد میکنه، غلطترین راه ها رو با علم توجیه میکنه و خوب جلوه میده. خیلی باید ترسید. من نمیدونم در حوزه علوم دیگر در دانشگاه ها چه میکنن، اما ما در حوزه علمیه هر کسی باسواد شد بهش نمیگن اعلم و فقیه. باسواد خیلی هم میشن، اما اونایی که به عنوان جایگاه های اصلی علم و معرفت در حوزه معرفی میشن، معمولا کسانی هستن که به اضافه دانایی عقلم دارن و این عقلی که از اونها یک فقیه یا کسی که اعلم در بین فقهاست میسازه. خیلی صریحاً اهل بیت فرمودن که علیکم به درایه لا به روایه. درایت با روایت فرقش چیه؟ روایت اینه که روایت ها رو بخونی حفظ کنی. حالا این تو همه علوم هستا. یه پزشک هم میتونه اینجوری باشه، یک مهندس هم میتونه اینجوری باشه، یک مثلا رشته های دیگه، ریاضیدان هم میتونه اینجوری باشه، یک کسی که طلبه علوم دینی هم هست میتونه اینجور باشه. ما حالا از طلبگی بیشتر خبر داریم، مثال میزنیم به کسی بر نخوره. این که روایت زیاد بلد باشی، حتی هزار تا روایت از حفظ باشی خوبه، ولی آنچنان ارزش نداره. صریحا خود اهل بیت فرمودن چی ارزش داره؟ میفرماد یه دونه روایت رو خوب بفهمی، اون فهم ارزش داره. در روایات تصریح فرمودن که مراتب شیعیان ما رو اگر میخواید بفهمید، به مقدار درایتشون بفهمید، نه به مقدار روایت. حالا شما خیلیاتون طلبه نیستید، ولی بالاخره میخواید از طلبه ها استفاده کنید، مثل ما که خیلیامون پزشک نیستیم میخواییم از پزشکا استفاده کنیم، مثل ماهایی که مهندس نیستیم خونه میخواییم بسازیم از مهندس ها باید استفاده کنیم. خب از کدوم عالم دینی، از کدوم مهندس، از کدوم پزشک، از کدوم عالم علوم انسانی استفاده کنیم؟ حالا من مثالش رو فقط در طلبگی میزنم. میفرماید که اگر شما خواستید منازل شیعیان ما رو درک کنید، به اندازه معرفتشون منزلتشون رو تشخیص بدید که کی منزلتش بالاتره، مقامش بالاتره، کی معرفتش بالاتره. وقت معرفت و فإن المعرفته هی درایه للروایه و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجه الایمان. به مقدار فهمش از معنای یک روایت. یا آیه قرآن خیلی جالب برای شما بخونم، خیلی این آیه جالبه. دیدید ما به کسی که خیلی خوب میفهمه، خیلی عمیق میفهمه، توی حوزه میگیم فقیه. فقه یه نوع فهم عمیقه، نه فهم معمولی. اون وقت یه آیه ای که حالا نوجوان تو جلسه ما خیلی زیاد هست، برای این نوجوان ها خصوصا شاید جذابیت داشته باشه، خیلی واقعا این آیه جذابه. من مطمئنم این نوجوان هایی که الان تو این جلسه خوشبختانه در نوجوانیشون دارن با این آیه آشنا میشن، این دیگه خاطره میشه براشون، هیچ وقت فراموش نمی کنن. ببینید خداوند متعال چقدر دقیق میفرماید: یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، به مؤمنین بگو برن جنگ کنن. و اون کسانی که لازم جنگ کنن برن. ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر از شما 20 نفر اهل صبر و مقاومت باشه، یغلبو مئتین، بر 200 نفر غلبه پیدا میکنید. 20 نفر از شما 200 نفر رو میتونید بزنید. چرا؟ میفرماد و این یکم منکم مئتن یغلبو الفن، اگه 100 نفر باشید چی؟ 1000 تا رو میتونید بزنید. خیلی جالبه. حال جنگ‌های قدیم هم از دور که نمی‌زدن همدیگه رو، کتککاری بوده، یعنی باید می‌رفتن تن به تن می‌جنگیدن، یه جور کتککاری، فوقش یه اسلحه‌ای هم این وسط دستشون بوده. آقا شما 100 نفر باشید 1000 نفر رو میتونید بزنید، 20 نفر باشید 200 نفر رو میتونید بزنید. چرا؟ شما فکر میکنید چرا؟ اصلا من دوست دارم الان وقت بگیرم از جمعیت بپرسم شما فکر میکنید اونایی که از این آیه بقیهش خبر ندارن میگن چرا؟ مؤمنین زور بیشتری دارن؟ مؤمنین ایمان بیشتری دارن؟ دشمنان شما چی کم دارن که 1000 تاشون رو شما با 100 نفر میتونید بزنید؟ قرآن چی میفرماید؟ واقعا یکی از جالبترین آیات قرآنه. میفرماید که به انهم قوم لا یفقهون، به خاطر اینکه اینا فهم ندارن شما میتونی بزنیشون. میفرماید میدونید چرا شما مؤمنین 100 تاتون میتونید 1000 تا از کفار رو در جنگ تن به تن بزنید؟ برای اینکه اینا لا یفقهون. لا یفقهون یعنی چی؟ این فهم درست حسابی ندارن. مثلا ما خودمون فارسی بخوایم بگیم آدمای بی شعوری ان، آدمای احمقی ان. خب آدم احمق رو میتونی راحت بزنی، نشون میدی، مثلا از بالا سر میزنی، اون فکر میکنه واقعا تو از بالا سر میزنی میای مثلا. ببین حالا اینا مثال من دارم میزنم. جنگ ما با حزب بعث و صدام نبود، واقعا تمام جهان با ما میجنگیدن، ما برنده شدیم. در واقع ما 100 به 1000 نبود، 100 به خیلی بیشتر بود، ولی برنده شدیم. چرا؟ چون دشمنامون بیشعور بودن. خیلی ساده من دارم به شما میگم فقه اینقدر مهمه. فقه یعنی فهم عمیق. اسلام از علم حفظی، از علمی که صرفاً جمع‌آوری علم کرده، زیاد تقدیر نمی‌کنه. بله خب خوبه، نمی‌خوایم ارزشش رو نفی بکنیم، ولی دوستان من بعضی‌ها باسواد میشن، ارزششون به اندازه نگهبان در خانه علم، نه تولید کننده علم. یه کارخونه هست، یه مهندس داره توش وسائل تولید میکنه، یه نفر هم دمه در فقط نگهبان، این در رو باز میکنه و میبنده. کدومشون باید بیشتر حقوق بگیرن؟ کدومشون کارخونه به اونا وابسته است؟ اونی که تولید میکنه. شما جوانها باید همه برید سراغ به دست آوردن قدرت تولید، از تولید علم تا تولید کالا تا تولید بهترین محصولات تکنولوژیک و هر چیز دیگه، سراغ تولید باید برید. نگهبان تولید نمیکنه، ولی خب کارش به اندازه نگهبانی ارزش داره. بعضیا عالم میشن ولی ارزش علمشون به اندازه نگهبانه. میدونید چی یعنی چی این حرف؟ یعنی هیچ تولید علمی نمیتونه بکنه، هیچ خلاقیتی نداره، هیچ تفکر و تحلیلی نداره، هیچ عمقی نداره، درایت نداره. فقط میگه اگه یه چیزی بگید من میتونم به شما بگم درسته یا نه. ما از این علما داریم که تو واقعا من گیر میکنم، گاهی زنگ میزنم میگم آقا این قصه تاریخی درسته یا نه، میگه آره درست، در فلان کتاب و فلان کتاب. اینقدر آدم خوشش میاد از حافظش. این مطلب چی میگه؟ این نیست، نه این درست نیست، در فلان کتاب اومده، ضعیفه. خب حالا یه جنبندی بکن، یه مطلبی به ما بگو. میگه من نمیتونم، من همین فقط میدونم این هست یا نیست. شبیه کامپیوتر، شما هیچ وقت کامپیوترتون رو نمیگید پروفسور، حضرت آیت الله چقدر تو سواد داری. چرا؟ چون این جنبندی نمیتونه بکنه. حالا بگذاریم، در مثل مناقشه نیست، بعضی از نرم افزارها اومده که قدرت پردازش هم دارن و یه کمی نتیجه گیری هم میکنن، بستگی به نرم افزار داره. ولی کامپیوتر عقل که نداره. چقدر تو این فیلم هایی که میسازن این مسائل رو نشون میدن، میگه ربات عقل نداره، مثلا گاهی صاحبش رو میکشه، نمیفهمه. حالا بستگی داره چقدر پیچیده برنامه بهش داده باشن. باز عرض میکنم در مسئله مناقشه نیست. من از حوزه خبر دارم که اولا در معارف دینی ما ارزش اصلی مال علم به تنهایی نیست، مال کسیه که علم داره، درایت هم داره، فقط روایت بلد نیست، قرآن بلده، تدبر در قرآن هم بلده، معارف دینی رو تفقه درش هم بلده، وقتی هم تازه درجه داره. مثلا از مثلا چند نسل از علما یه نفر میشه شهید سید محمد باقر صدر، از چند نسل از علما یک نفر اونجوری میشه که 13 سالشه یه کتاب مینویسه، مراجع زمانش میگن او مجتهده. بعد تو 13 سالگی، تو 13 سالگی تو این کتابی که ازشون هست الان، همین الان یک کتاب علمیه، همین الان حدود 50 سال پیش نوشته شده. توی کتابش می نویسه من این مطلب رو در اون 2 کتاب دیگرم هم نوشتم. معلوم میشه 2 تا کتاب قبل از اون نوشته، ولی دیگه انقدر بچه بوده، تو حوزه 11 سالگی نوشته بوده که اصلا اونا رو کسی چاپ نمی کنه. بعد حضرت آیت الله العظمى خویی شاید 30 سال بیشتر، شاید 40 سال مرجعیت رو، مرجعیت عامه رو در عراق و بلکه جهان اسلام بخش های عمده ایش داشتن و شاگردان بسیار زیادی داشتن. این مرجع عالی مقام 4 نفر رو اجازه اجتهاد میده. اون 4 نفر، یعنی از این همه بلکه هزاران بگو شاگرد، 4 نفر، از این 4 نفر یکیش شهید صدر، سنش چقدر بوده اون وقتی که ایشون 16 سالش بوده. تازه 16 سالگی که ایشون اجازه اجتهاد میده اینجوری میشه، یکی از علما پیششون بوده، این عالم بزرگوار به آقای خویی میگن که شما چند سالی هست که میگید آقای صدر مجتهده، چرا حکم اجتهاد بهش نمیدید؟ یعنی تازه باید بگیم 14 سالگی ایشون حکم اجتهاد گرفتن. وقتی که جوانای ما دیپلم میگیرن، ایشون یکی از علمی ترین کتابهای علمی حوزه در موضوع اصول فقه رو نوشتن، که اتفاقا اصول فقه هم در واقع بخش عمده ایش مربوط میشه به این موضوع، اصول فهم، اصول فهم، اصول فهم متن، اصول فهم متون دینی، بعد اصول استنباط دیگه، حالا اصطلاحاتی که برمیگرده به خوشفهمی. خب این شدت خوشفهمی ایشون، چند تا عالم این شدت خوشفهمی رو دارن، هر چند قرنی یکی اینجوری باشه، همه اینجوری نیست. وقت این آدم خوشفهم درجه یک بگی، پس باید بگی درجه 2 کیه؟ ما درجه 2 نداریم، ما کسی رو نداریم تو 24 سالگی به مقام علمی رسیده باشه که ایشون تو 16 سالگی رسیده باشه. مثلا بگیم که خب اون 10 سال دیرتر رسیده، میشه چی؟ درجه 2. خیلی عجیب بود شهید صدر، یه آدم خیلی خوشفهم، نابغه، ایشون اول انقلاب وقتی انقلاب به پیروزی رسید گفت ابرقدرت ها دیگه نابود شدن، با پیروزی انقلاب امام دیگه ابرقدرت ها در جهان نمیتونن عرض اندام کنن. بابا اون زمان اصلا خبری نبود از پیروزی هایی که امروز بعد از 40 سال انقلاب به دست آورده. حالا شما ممکنه توی فضای حوزه احیانا بگردید یه طلبه پیدا بکنید الان ضد انقلاب باشه، بالاخره ممکنه پیدا بشه. بگو آخه آقای طلبه شما 40 سال درس خوندی هیچی نشدی. اون 14 سالگیش مجتهد بود، اون انقلاب رو اینجوری تعریف کرد، اون نابغه رو من حرفشو بزنم تو رو بگیرم، آقا آدم خوشفهم. من به تو اعتماد کنم. عقل عجیبی داشت شهید صدر. بعضی از مطالب رو شهید صدر دارن که امروز کم کم علماء حوزه دارن بهش میرسن بعد از 40 سال. خیلی فوق‌العادگی داشت. ببینید پس در حوزه علوم اسلامی کسی که پر خوانده باشد، دانایی زیاد داشته باشد، حافظه زیاد داشته باشد ملاک نیست، یک چیز دیگری ارزش اصلیه، اون قدرت فقه یا به تعبیری اون عقلی که در علم به کار میبنده، اون درایتی که در روایت به کار میبنده. مثلا فرق بین عالم و عاقل رو من یه نمونش رو بگم. عالم فهرست خوبی ها رو به شما نشون میده، فهرست بدی ها رو به شما نشون میده، اما عاقل چیکار میکنه؟ عاقل به اضافه این یه کار دیگه هم میکنه، میگه این دوتا خوبی کدومشون خوبترن، این دوتا بدی کدومشون بدترن. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. عاقل اون کسی نیست که بفهمه خوب چیه بد چیه. عالم هم میتونه اینو بفهمه خوب چیه بد چیه. بله اینو همه میتونن بفهمن. ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسیه که بین دوتا بد بگه کدوم بهتره کدوم بدتره. خیلی از مذهبی هایی که ضد انقلاب میشن مال اینه که خیر و شر رو میفهمن، 4 تا شر میبینن ضد انقلاب میشن. حضرت امام در دفاع از انقلاب چی میفرمود؟ میفرمود درسته این مشکلات هست، ولی تو فکر کن اگه این انقلاب نبود بدتر نمیشد، و اگر انقلاب همین الان از بین بره بدتر نمیشه، پس با همه این بدی ها قدر انقلاب رو بدونیم. این یعنی من یعرف و خیر از شرعین. من با جمعی از پزشکان اخیراً جلسه ای داشتم، گفتم من تو عالم پزشکی وارد نیستم، البته زیاد به پزشکان مراجعه کردیم، ولی شما تو پزشکا عاقل‌ترینتون کیاس به ما نشون بدید. ما تو علمای حوزه به شما معرفی میکنیم، مثلا میگیم شهید صدر. شما اون پزشک عاقل رو به ما معرفی کنید که یعرف و خیر از شرعین باشه، درایت عجیبی داشته باشه، نبوغ بالایی داشته باشه، عقل رو به اضافه علم کرده باشه. ما بریم از او سوال بکنیم ماجرای کرونا چیه مثلا. ما همین الان تو حوزه علمیه سراغ هر عالمی نمیریم. ببینید در عرصه فوتبال هم همینه، در عرصه معماری و هنر هم همینه، در همه عرصه ها دوباره ببینید دوستان من اینه. خیلی ها هستن ممکنه اطلاعات فوتبالی زیادی داشته باشن، یه میدان رو در اختیارش قرار بدی گند بزنه، در مقام عمل ندونه کدوم رو کجا باید بچینه. ولی یه نفر همه بازیکن ها مربی نمیشن، در حالی که بازیکن ها همه از رو دست مربی ها مطالب خودشون یاد گرفتن و خودشون یه پارچه مربی هن دیگه. بازیکن بوده یه عمر دیده، یه مربی چی کار میکنه؟ خب همونها رو بیا اجرا کن. میگه من نمیتونم. از بین بازیکن ها بعضی ها مربی میشن، اونی که قدرت عقل مدیریت رو داشته باشه. به کار ببنده در موقعش. ببینید در قرآن کریم علم به همه داده میشه، ولی فرقان، بصیرت، حکمت، اینا به بعضی ها داده میشه که تشخیص مصداق درست بدن. این مصداق اون الان. بعضی از اطباء هستن تا مریض رو میبینن بیماری رو تشخیص نمیدن، با 10 آزمایش هم به زور تشخیص میدن، آخرش هم بعضی هاشون تشخیص نمیدن. ولی بعضی از اطباء هستن بدون آزمایش اول تشخیص میدن، بعد میگن میخوای برو آزمایش بده، به جای 10 آزمایش اون یه دونه آزمایشی که باید بده رو میده و درسته. میگه تو از کجا فهمیدی؟ حتی ممکنه این طبیب حاذق که میگن حدس بالینی، در عرصه طبابت از این تعبیر استفاده میکنن، میگن قدرت حدس بالینی بالایی داره، که حالا ما بهش میگیم درایت، ما بهش میگیم حکمت، حالا تعابیر مختلفی میشه به کار برد. همه اطباء حدس بالینی، قدرت حدس بالینی ندارن، ولی بعضی از اطباء ماشاءالله. من پیش یه طبیبی رفتم، یه بار خارج از کشورم تحصیل کرده بود، تحصیلات رسمی طب نوین داشت، منتها یه شاخه ای از طب بود که طب ویژه‌ای بود. رفتم پیشش، اومدم توضیح بدم، گفت نه توضیح نده. گفت من خودم الان بهت میگم مشکلاتت چیه. بعد چشم من رو توی نور آفتاب سعی کرد ببینه و مثلا کارش هم همین بود، از روی چشم تشخیص میداد. بعد از روی چشم یه چند تا بیماری هایی که قبلا داشتیم تموم شده، چند تا بیماری هایی که الان داریم، چند تا بیماری هایی که ممکنه بعدم پیدا بکنیم و همه رو گفت. مثلا گفت شما قبلا سنگ کلیه گرفته بودید؟ گفتم بله بله، مال چندین سال قبل بود. یک طبی داشت که نمیدونم از روی حدقه چشم تشخیص میداد. ایشون گفتش که خب یه وقت فکر نکنی مال کم آبی و این چیزا سا، این چیزا رو بهت میگن. من چجوری تشخیص دادم الان تو سنگ کلیه ساخته؟ بعد تو گفت کدوم طرف؟ به خاطر حالا اون حرفی که میزد از روی ستون مهره ها بود. میگفت من از روی ستون مهره های تو بیماری های تو رو تشخیص دادم. حالا ستون مهره های من چه ربطی به چشم داره؟ میگه من از اون رنگ چشم و وضع چشم آسیب های ستون مهره ها رو میتونم تشخیص بدم. هم میگفت یک رشته است. حالا تازه من نمیخوام بگم ایشون حتما اون طبیب حاذقی هستن که برتری دارن، ولی مسلماً این دانش دانشی نیست که هر کسی بتونه بره دنبالش یاد بگیره. رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون، این کار هر کسی نیست. پیش هر عالم دینی نرید، پیش هر روانشناسی روانپزشکی نرید، پیش هر پزشکی نرید، پیش هر مهندسی نرید، پیش هر، همه جا اینجوریه، هیچ کس بهش بر نخوره. ما هم طلبه ایم دیگه، به ما طلبه ها بر میخوره؟ مگه این حرفا، مگه به ما طلبه ها بر میخوره بگیم هیچ کس مثل شهید صدر نمیشه؟ کم کم پیش میاد اینجوری. مگه به ما بر میخوره؟ خب به پزشکا هم بر نخوره. ببینید امام خودش از نوابق دورانه. بعد از پیروزی انقلاب میفرمودن مسائل فقهی برای اداره کشور و تشکیل نظام اسلامی رو بنویسید بدید شهید صدر تو عراق. ایشون از عراق به ما پاسخ میداد. متاسفانه صدام ایشون رو به سرعت به شهادت رسوند. اگر ایشون به شهادت نرسیده بود الان وضع انقلاب و نظام ما متفاوت بود، وضع حوزه ما هم متفاوت بود. میفهمن یه طلبه تو وسط حوزه بیاد از یک نابغه حوزه تعریف کنه، این یعنی باید هزاران نفر با حرفش تا حدی موافق باشن. خیلی جرأت میخواد آدم اینو بگه. خب از بسشون نابغه بودن، عجیب بودن واقعا شهید صدر، مخصوصا در فقه نظام. خب من برای تایید عرائض خودم به شما بگم، خیلی علما در ایران به شهادت رسیدن، علما خوب و نازنین، ولی امام فقط برای شهادت یک عالم 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و اون شهید صدر بود. پس معلوم میشه عالم با عالم فرق میکنه، نه در حوزه، در دانشگاهش هم همینطوره. مگه میشه فرق نکنه؟ وقتی به یک مسئله بغرنج میرسیم دیگه باید بریم پیش اونایی که فریدن، وحیدن، اونایی که خاصن، اونایی که نبوغ فوق‌العاده دارن. هیچ وقت نباید تو عرصه علم گفت ببینیم اکثرا چی میگن. اکثرا نداریم. اکثرا یعنی چی؟ چه روش احمقانه یعنی چی اکثرا؟ مگر عرصه علم عرصه دموکراسی بازی مسخره است؟ ممکنه اکثرا یه مطلبی رو، اتفاقا مطالب خاص رو اکثرا نمیفهمن. خب من اینا رو چرا دارم میگم؟ برای اینکه جامعه خودمون رو تا حدی علم زده میبینم در همه عرصه ها. ابی نداره من رفتم طلبه شدم، آقا من 30 ساله دارم درس میخونم، نگهبان علم شدم، الان باسوادم، خیلی چیزا میدونم، نگهبانم، ولی ادعای بیشتر نکنم دیگه. اشکال نداره که بپذیرم اون نبوغ رو ندارم، اون نبوغ رو همه ندارن. در همه رشته های دیگر علمی در دانشگاه هم همینطور هست، اینو بپذیریم. کسانی که از اون درایت، از اون حکمت، از اون عقلانیت در بهره برداری از علم برخوردار نیستن، باید اینو متوازانه بپذیرن. حالا من از دانش آموزهایی که تو جمع هستن میپرسم، شما میخواید با سواد بشید، صرفاً جمع‌آوری داده بکنید و هی دیتا جمع بکنید بسته‌بندی کنید تو ذهن خودتون، یا میخواید عاقل باشید، در علم اهل درایت باشید نه اهل روایت؟ خیلی وقتا تو این مقالات علمی بیشتر چی میخوان؟ رفرنس میخوان. بیشتر میخوان شما ارجاع داده باشید به مطالب دیگه. ما اون وقتی که یه کمی درس دانشگاهی میخوندیم، یه استادی داشتیم، مرحوم شد، مسئول انستیتو دانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران بودن، خدا رحمتش بکنه. ما یه تحقیقی براش نوشتیم، اتفاقا رفرنس خیلی کم دادیم، ولی تحقیقی بود که توش یک تفکری به کار رفته شده بود به اندازه اندک فهم ناقص خودمون. ایشون گفت ببین این مقاله رو تو دانشگاه نمیپذیرن، ولی من ازت میپذیرم، چون فکر کردی روش، چون کار فکری نوعی هست. خدا خیرت بده. حالا همکلاسیای ما گفتن این که اصلا نمیپذیره، ده به دانشگاه اینه که تو روایتت باید از این در اومد. گفتم اصلا من نمیخوام روایت کنم، من میخوام یه فرضیه ای رو بگم، یه ارزش این رو داره در حد یک نظریه روش کار بشه یا نه، فعلا در این حد. وقتی دیدم ایشون بها داد خوشحال شدم، هم از اون هم تشویق شدم حرکت بکنم ادامه بدم. حالا البته بنده متاسفانه خودم محرومم از درایت و حکمت و عقل وافر و اینا، که نعمتاییست که خدا به بعضی از دوستان خودش میده، ولی دنبالش میگردم همیشه تو هر رشته ای دنبالش میگردم. که ببینید اگه بچه‌تون رو بردید مطب پزشک، اگه این پزشک اهل درایت نبود، اهل روایت بود، حرفش رو گوش نکنید. دکترا داره، بله ممکنه طلبه حوزه هم باشه، حرفشو گوش نکن، برو با چند نفر دیگه مشورت کن. ما بارها این کارو کردیم، ضررشو دیدیم. ها ما ضررشو دیدیم، عملهای جراحی که پدرمون در آورده و بعد اصلا فهمیدیم اصلا نباید این عمل جراحی میشد. آدم خوبی هم بوده پزشک، آدم خوبی، ما فکر کردیم هم که مذهبی باشه پزشک هم باشه کافیه، ولی کافی نبود. خب حالا یه قسمت دیگه ای از عرضم رو بگم. چرا ما این رو میگیم؟ چرا ما این بحث رو باید تو جامعه مطرح کنیم؟ چون علم زدگی مقدار تو جامعه هست و چون در مدرسه های ما اخیراً حوزه ها هم همینجوری شده متاسفانه تا حدی، و دانشگاه های ما زیاد دنبال پرورش قدرت عقل، قدرت نقادی، قدرت حکمت نیستن، بیشتر دنبال اینن که حجمی از اطلاعات رو بدن و داده ها رو بذارن تو ذهن و انگار این کامپیوتر شما میخوای بارگذاری کنی و بعد مدرک علمی میدن. آموزش و پرورش محترم، حوزه علمیه عزیز، دانشگاه گرامی، جنایت اگر شما مدرک درسی بدید به کسی که حافظه خوبی داره اما قدرت پردازش خوبی نداره، جنایت میکنید. البته حوزه قدیما اینطور نبود، حوزه مدرکش اجتهاده، یا مجتهد شدی یا نشدی دیگه، دومی هم نداره، دومیش میشه نگهبان علم، اونم ارزش داره. آقا من حافظه خیلی قوی دارم، ارزش داره، ارزش خاص خودشو داره. اتفاقا کسانی که حافظه خیلی قوی دارن خوب به درد تدریس خیلی خوب میخورن، به درد حضور در فعالیت‌های پژوهشی خوب میخورن، چون حضور در فعالیت‌های پژوهشی، نه نظریه پردازی و هدایت پژوهشگران و هدف گذاری و موضوع یابی و مسئله یابی و حل مسئله، نمیتونن اونها. خوب حضورشون ولی لازمه، همیشه حضورشون نگه میداره مجموعه رو از خطا، ولی کافی نیست برای بکار بستن علم اونجایی که لازمه. من کدوم آگاهی رو به کار بگیرم، مصداق شناسی بکنم، اونجا یه چیز دیگه لازمه. به نام فهم عمیق، به نام فقه، به نام حکمت، به نام هر کدوم از این عبارت ها از یه زاویه‌ای حکایت میکنن از اون مفهومی که امشب یه کمی در موردش صحبت کردیم. حالا بچه ها کجا باید تو مدرسه این تعلیمات رو ببینن و چجوری باید مدرسه ها قدرت حل مسئله، قدرت تشخیص مسئله، قبل از اون قدرت برنامه‌ریزی راهبردی، قدرت تشخیص الاهم و فالاهم تو خانواده ها بچه ها رو باید چجوری تربیت کنن که این قدرت رو پیدا کنن دیگه. این حرفا رو بذارید دور. یه خبر جالب بگم، هیچکی نمیدونه، بعد شما میدونید، اومدی داری پیش ما عزیز میشی که یه خبر جالب رو گفتی، وقت ما رو تلف نکن. یه مسئله ای رو از یه راه حل کن که هیچ کس از اون راه حل نکرده، این امتیازه، بیاد با این سرگرم بشیم، از این امتیاز بگیریم. خب برای این که به این عقل برسیم باید چیکار کنیم؟ راه های مختلفی هست. در قرآن کریم آمده، تصریح شده، تقوا راهشه، تقوا این قدرت رو به آدم میده. این که میبینید علمای حوزه همه سعی میکنن نماز شب خون بشن، بچهای خوبی بشن، تو دوران طلبگیشون گناه نکنن، اینا چون این ایمان به اون فهم کمک میکنه. دیدید در قرآن کریم فرمود کافرها چرا نمیبرن؟ چون نفهمن. کافر نفهم میشه دیگه. همین الان شما نگاه بکنید، تمام امکانات دست آمریکاست، ما همیشه محدود، بعد از 40 سال ما کل منطقه رو درش نفوذ کردیم، آمریکا صدمه خورده و عقب نشینی کرده. این یعنی چی؟ یعنی فهم راهبردی اداره کنندگان ایران اسلامی بهتره. خب پس یکیش میشه تقوا. دومی رو عرض کنم، من یه قسمتی از دومین راه حل رو عرض میکنم، بقیهش رو عزیز دلمون ادامه میدن. آقا مگه ایشون میخوان سخنرانی کنن؟ نه، ایشون هم میخوان همین بحث رو ادامه بدن. الان به شما میگم آقا میخوان مدداهی کنن الان. خب تو صبر کن، من بذار مدداهی رو برای توضیح بدم چیه. میخوایم بگیم چی؟ آقا ایشون میخوان روزه بخونن. خب حالا صبر کن بذار من بگم روزه چیه دیگه، دورت بگردم. چرا عجله میکنی؟ شما که نباید سطحی برداشت کنی. من میخوام به حکمت برسم، من میخوام به فهم عمیق برسم، من میخوام عقلم زیاد بشه، باید چی کار کنم؟ به یک تعبیر در قرآن فرمود تقوا، یک تعبیر دیگه در روایت سخن نبوی است فرمود حسین منو دوست داشته باش، بچه های منو دوست داشته باش، روزه محل، فرمود هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. بذارید یک کمی راحت حرف بزنید، برید جلسه روزه، برید سینه زنی، حکمت، عقل، فهم، فقهتون بالا میره. اگه گفتن چرا میری جلسه روزه، میخوام بگو میخوام آدم عاقلی بشم. بعضیا سطحی نگاه میکنن، فکر میکنن حالا جلسه روزه است دیگه، مثلا یک جریان احساسی و هیجانی. شما، من از بزرگترهای جلسه که عذرخواهی میکنم ازشون سوال نمیکنم، از شما جوانترها سوال میکنم. امام حسین دورش بگردم شهید شدن، این همه قربانی دادن برای یه هیجان و یه احساسات بیارزش؟ میشه این هیجان و احساسات بیارزش باشه؟ شما میتونید قبول کنید هم چیزی رو؟ پس مال وقتی میفرماد انا قتیل العبره، من کشته یه عشق چشمم، این عشق چشم بدونید گوهره، خیلی چیزا توش هست. یکیش حکمته، کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر باشه. امام حسین برای امام صادق بی دلیل فرمودن کسی یه بیت شعر برای حسین ما بخونه وجبت له الجنه، کسی عشق نریزه ادای گریه کنا رو در بیاره وجبت له الجنه. اینا یعنی چی؟ یعنی خیلی فایده داره که اینجوری توصیه کردن. دست از مدرسه تون جلسه روزه و هیئت دارید؟ به کار علم میادا، علمتون رو قابل بهره برداری میکنه. روزه امام حسین رو ساده نگیرید، دورتون بگردم. بگو مدتی کج خلق شدم، کج فهم شدم، کم فهم شدم، میخوام برم یه سری جلسه روزه مفصل، میخوام سینه بزنم. ریستارت میشه مغزت، اصلا مرتب میشه از جلسه روزه که میری بیرون. حالا این خوشفهمی رو میتونی ازش استفاده نکنی، بری بازی کنی، ولی میتونی ازش استفاده کنی. یه روزی میرسه میپرسن فلان عالم حوض دانشگاه نداره، فرقی نمیکنه، جلسه روزه نمیره؟ نه، پس آدم خوشفهمی نمیتونه باشه. همه اینو میفهمن، یه روزی همه این سخن نبوی رو خواهند فهمید. خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. پس آقا تو صحبت نکن، بذار روزه باشه. درستش همینه، عرائض منم مقدمه روزه است عزیز دلم. من که اینجوری معتقدم، اصل روزه است. پس تو چرا صحبت میکنیم؟ میخواییم با تفکر وارد روزه بشیم. تفکر آدم رو آماده میکنه. خیلی باید رو روزه ها فکر کرد، خیلی باید رو روزه ها فکر کرد تا اون روزه هایی که برای ما نخوندن رو بفهمی. خودت باید حدس بزنی. بنابر نقلی امروز، روز وفات حضرت سکینه است، یه روزه کوتاه داره حضرت سکینه. خیلی باید بفهمی این روزه رو تا قیامت دیگه اشکت بند نیاد. یکی از روزه هاش چی بود؟ لحظه یا آخر که حسین میخواد به میدان بره، ابا عبدالله الحسین اومد جلوی پدر، دختری حدوداً 9 تا 13 سال، یعنی یک دختر نوجوان. بازم نمیتونم براتون توضیح بدم بیشتر از این. اومد صدا زد بابا میخواییم بریم میدان. ردنا الی حرم جدنا، اول ما رو به حرم جدمون برگردون. میدونی حسین علیه السلام چی میشه اون موقع؟ این پدر غیرتی دختر تو آوردی بابا، تو نامردها و بیرحمها گذاشتی. خیلی از روزه ها رو برای ما نخوندن و ما خودمونم نمیخونیم، ولی روش فکر کن چقدر بچه های حسین شکنجه شدن. بزرگترها ببخشن، من با این جوانها با نوجوانها میخوام صحبت کنم. بری خونه خواهرت بگه کفشم گم شده بود یه ساعت کنار خیابون نشستم، چی میشی؟ به هم نمیریزی؟ میگه آبجی تو کنار خیابون نشستی، مردم از جلو رد شدن بهت نگاه کردن. یک ساعت خیابون نه خرابه نه بیان بد و بیرا بگن برن. تمام شهرها سکینه رو تو خرابه نشاندن، فقط خرابه شام نبود، فقط خرابه نشینی هم نبود. اینا رو جزئیاتشو برای ما نگفتن، با فکر وارد شد. آقا کسی از نزدیک نیومد جسارت کنه؟ زینب کار ابوالفضل العباس رو هم میکرد. امام زین العابدین میفرماید عصر روز 11 اومدن بچه ها رو سوار کنن بر محمل ها، زینب کبرا یک نهیب زد، سربازا کنار رفتن، فرمود کنار برید. انقدر نهیب زینب هولناک بود تا شام کسی نزدیک بچه های حسین نشد. ولی میدونید نتیجه چیه دیگه؟ این زینبی که میخواد اینجور با صلابت بایسته سر بریده ببینه باید گریه نکنه، هر صحنه‌ای ببینه باید گریه نکنه. انقدر گریه نکرد که در مدینه دق کرد زینب. الا لعنت الله علی القوم.